کاره یه جوانی اومده توبه بکنه. بعد گفت یه کیسه همراهش بود، گفت من امروز تو بازار یه پاساژ آتیش گرفته بود، من دو تا قالیچه کوچیک خیلی قیمتی دزدیدم، متوش خودم نمیتونم ببرم بدم، میترسم که گرفتار بشم، از من قبول میکنین دو تا قالیچه رو شما تحویل بدی؟ گفتم کدوم بازار چه کجا؟ گفت آدرس ها رو داد. گفت ما گشتیم و بالاخره از دوستان جویا شدیم و به اون صاحب مغازه گفت من تماس گرفتم، گفتم که شما تو آتش سوزی بازار دو تا قالیچه گرون قیمت دزدیده شد. گفت آره. گفتم پیش منه، ولی من دزد نیستم، این دزد اومده به من داده. گفت اومد، من بهش نشون دادم، گفت آره اینو مال منه. گفتم این جوان دزدی کرده ولی توبه کرده. توبه کرد. آخه دزدی از مردم عادی یعنی مشخص یک کسی میره از یک کسی دزدی میکنه، خب رضایت اینو بگیره تمام دیگه. اما گاهی دزدی از بیت الماله، یعنی فردای قیامت باید همه رو راضی بکنه، اگه شدنیه. اینایی که اختلاس میکنن، اینایی که مال بیت المال رو میدزدن، اینا فردای قیامت خیلی کارشون سخت تره. یه دوز از یه آدم دزدی میکنه، خب میاد آقا عذرخواهی میکنه، ممکنه ببخشه طرف دیگه، نه فردای قیامته یه نفره. اما دزدی بیت المال میلیون نفرن، میلیون ها نفرن، نه چجوری میخوان جواب بدن؟ گفت این بنده خدا خیلی خوشش اومد، گفت حالا که این توبه کرده من یه دونه از این قالیچه ها رو برمیدارم، یه دونه رو بده به همون، بگو بره سرمایه بکنه دیگه، دزدی نکنه. خب خیلی خوبه دیگه، آدم اون موقعی که توان داره، اون موقعی که میتونه توبه بکنه. شباب که قبل هرم دو فرمود صحت که قبل سقمه، این سلامتیت رو ارزش قائل باش براش، حفاظتش بکن قبل از این که بیمار بشی. واقعا قوغاست تو این عالم، این بیمارهای متعدد و متفاوت، هر کسی به یک مرض به یک مشکل رو تخت بیمارستان. فرمود شما که سالمی، شما که صحیح، غنیمت بشمر صحت که قبل سقمی. اینم دو. فرمود حیات که قبل موتک، حالا اگر بیمارم هستی ولی زنده ای، این حیات رو غنیمت بشمر، این حیات رو. کار خیر رو الان میشه کرد، اگر مردیم تمام. امیرالمومنین یه تعبیری داره تو نهج البلاغه، خیلی تعبیر عجیبیه، میفرماد اعملوا والاقلام جاریه والآجال باقیه. فرمود تلاش بکنید تا وقتی که این فرشته ها این قلم ها رو زمین نذاشتن، تا زمین نذاشتن بسم الله، اما اگر گذاشتن زمین یعنی تمام شد دیگه، یه بای بسم الله هم نمیتونی بگی، یه بای بسم الله تمام شد دیگه، زمان گذشت. تو این ساعتهای امتحانی دیدید دیگه، میگه آقا سر این ساعت تمام، طرف فرصت رو غنیمت نمیشماره، آخر سر یک کلام میگه آقا به زمین، زمان تمام شد، ورقه ها رو میگیرن. عمر و حیات این گونه است، قلم ها جاریه، دست ملائکه است، دارم می نویسم، اجلت هنوز نرسیده، هنوز زمانت باقیه. فرمود تلاش بکن، کار بکن، هر خدمتی که می خوای بکنی بسم الله، هر کمکی که می خوای به افراد بکنی بسم الله. اما اگر رسیدی به اون زمانی که دیگه قلم ها زمین گذاشته شد، بانکی بر آمد خواجه مرد، دیگه هیچ کاری نمیشه که. پس حیات تو قبل از من. چهار فراغ که قبل شغلک، الان سرت خلوته، گرفتاری نداری، کارا راستوریز شده، مرتب شده، از این فراغتت استفاده بکن. نذار به یه جایی برسه که مشغله کاریت انقدر زیاد نتونی کاری بکنی. میگه آقا من یه وقت سرخاروندنم ندارم. نه، فرمود فراغ تو قبل از شغل غنیمت بشه. غنا که قبل فقرک، غنات رو قبل از این که فقیر بشی غنیمت بشمور. خدا بهت ثروتی داده، مالی داده، پولی داده، غنیمت بشمور دیگه. به یه جایی میرسه که دیگه کاری نمیتونه بکنی. غنا که قبل فقرک. از عمر باید استفاده کرد، از ثروت باید استفاده کرد، از سلامتی باید استفاده کرد، از فراغ باید استفاده کرد، از جوانی باید استفاده کرد. اینا نعمتهای خداونده. چشم به هم بزنی اون پایان یافته، تمام شده. خیلی ها بودن فرصتهای شبیه من و شما داشتن، غفلت کردن، گه پاسبانی خواب بودن، دزد گیتی هم گنج های اینا رو گرفت، دیگه کاری نمیتونن بکنن. تا زمان باقیه، تا اجل باقیه، تا عمر باقیه، فرمود تلاش کنید، کار کنید، نعمت ها رو غنیمت بشمارید. وقتی خدا بهت ثروتی داد، از این ثروتت استفاده بکن، قبل از اینکه به فقر دچار بشی، قبل از اینکه نتونی. ببین اینایی که وصیت میکنن، خب وصیت ها چجوری میشه؟ گفت یه بند خدایی وصیت کرده بود، بچه هاش 11 تا بچه داشت، هیچ کدومشون وصیت بابا رو عمل نکرد، هیچ کدومشون. اصلا گفتم به ما چه ربطی داره، خودش میخواست عمل بکنه. یه بزرگی میگه من 11 نفر رو جمع کردم. گفتم بی‌انصافا، بابا مشکل داره، این مالام که مال شماها نیست، مال باباتون بود، حالا شده مال شما، بیاید جمع جور کنید کار بابا رو. دیدم گوش نمیدن. گفتم ببین پدرتون تو برزخ، تو دوزخ میسوزه، بیایید رحم کنید به پدرتون. بچه های آدم هن دیگه، شما سوختی تا اینا بزرگ شدن، شما عرق ریختی تا شکم این بچه ها سیر شده، شما شب و روز نداشتی تا تونستی خانه تهیه بکنی اینا. اما خب دنیا اینجوریه دیگه. گفت بهشون گفتم خجالت بکشید، بیاد به وصیت بابا عمل کنی. گفت یکیشون برگشت گفت ببین حاج آقا، دو تا چهار تا. گفتم یعنی چی؟ گفت ببین یه نفر بسوزه بهتره تا 11 نفر بسوزه. بلش کن، یه نفر میسوزه دی. ما 11 نفریم، ما ثروت بینمون باید تقسیم بشه، ما تقسیم نشه ما میسوزیم. اینه روزگار. برمیگردم به آیه. خداوند فرمود تو سوره لقمان آیه 20 فرمود پیامبر اینا ندیدن، علم تراو، اینا ندیدن که ما آنچه که تو آسمانه، آنچه که تو زمینه مسخر کردیم برای اینا. برید از کرات بالا استفاده کنید، از زمین استفاده بکنید. علم تراو ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. پیغمبر اینا ندیدن که اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، نعمتهای ظاهر دادیم، نعمتهای مخفی دادیم، همه اینا رو ریختیم برای بشر. اما متاسفانه و من الناس من یجادل فی الله، عده‌ای مجادله میکنن، جدل میکنن، حرف حق رو قبول نمیکنن. به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر، نه دانشی دارن، نه هدایتی دارن، نه کتاب روشنی دارن. در مقابل این همه نعمت خدا حاضر نیست سرشو خم بکنه، یه سجده در مقابل این خدا. اینو بگم حرفم رو تمام بکنم. یکی از دوستان ما میگفت تو این جاده شمال یه تصادفی شد، یه خانواده وحشتناک تو این تصادف مجروح شد. یعنی 10 تا عمل جراحی انجام شد تو مثلا یکی از اینایی که تو این تصادف بود خوب بشه. چندین سالم زمان بود. گفت این خانوم اهل عبادت و نماز و اینا نبود، ولی آدم مؤدبی بود. گفت همیشه به دکترش زنگ میزد تشکر میکرد از این دکتر. آقا 10 جای بدن شکسته، ارتوپد اومده اینا رو وصل کرده به هم دیگه. گفت هی تشکرت. گفتم خب عیبی نداره تشکر بکن، ولی یه بارم از این خدا تشکر بکن. آخه این استخوان‌ها که به هم میخواد جوش بخوره رو کی اینجوری آفریده؟ ارتوپد این کار رو میکنه. ارتوپد که میاد استخوان رو این دوتا چوب کنار هم قرار میده، میزون قرار میده. خب اگه اینا خاصیت جوش خوردن نداشتن، شما دوتا چوب رو کنار هم قرار بده 10 سال مگه جفت میشن با هم؟ مگه جوش میخورن با هم؟ آهن رو کنار هم قرار مگه جوش میخوره با هم؟ کی این کار رو کرد که استخوان قابلیت التیام داشته باشه، خودش رو مجدد بسازه؟ اون ارتوپد که فقط استخوان ساق پا اگه شکسته کنار هم با یه آتل بس. کی این خاصیت رو داد؟ خداوند داد. اگه استخوان جوری بود وقتی که میشکست دیگه هیچ کاریش نمیشد بکن. این همه نعمت داده خداوند ما، این همه نعمت. فرمود همه نعمت ها رو قدر بدون، این چند تا نعمت رو هم قدر بدون. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. همه نعمت های الهی رو باید قدر دانست، همه نعمت. یه تفسیر نعمت ظاهر و باطن هم به امامه، اینم جالبه. امام هم نعمت. از امام معصوم سوال میکنن که این نعمت ظاهر و باطن چیه؟ میفرمود نعمت ظاهر امام ظاهر، نعمت باطن امام قائم. امام زمان بزرگترین نعمت برای من و شماست. علی ابن موسی رضا بزرگترینه. چه آرامشی پیدا میکنی وقتی که خدمت امام هشتم میرسی؟ نعمت، نعمت ظاهر و باطن، امام ظاهر، امام قائم. این زیارت ناحیه مقدسه که منسوب هست به امام معصوم، مثلا این زیارت ناحیه مقتل اگه نگاه بکنید، همون که جملاتی داره، السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد تریب، همین زیارت ناحیه است. اونجا یه تعبیری داره، میگه وقتی که ذوالجناح حسین ابن علی رو میان گودال قرار داد، فهم این حیوان این بود که کاکلش رو آغشته به خون کرد و برگشت به سمت خیمه، قاصدن الی الخیام مهمهمن باکیا. زن و بچه ریختن بیرون، دیدن ذوالجناح ابی عبدالله برگشته در حالی که کاکلش غرق خونه، زینش هم واژگون. اینا شروع کردن به صورت زدن، لاتمات الخدود، لاتمات الوجوه. گفت خیمه بی عمود وا ویلا، آتش و دود و خون با ویلا، چهره های کبود وا ویلا، لاتمات الخدود وا ویلا. فهمیدن چه اتفاقی افتاده. این نازدانه ی ابی عبدالله اومد کنار این ذوالجناح، دست انداخت به دستان این حیوان، یه سوال ازش کرد، گفت یا جواد ابی هل سقی ابی ام قتل عطشانا. گفت ای اسب پدر من، من یه سوال دارم، خوام بدونم بابام وقتی میدان میرفت تشنه بود، آیا آبش دادن یا با لب تشنه؟ خب حیوان که نمیتونه جواب بده، این سوال تو دل تاریخ موند، تو زمین و آسمان موند که آیا آب دادن یا نه. ولی جواب منفیه. اگه منفی نبود پسرش روی قبرش نمی نوشت هازا قبر و حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه و عطشانا. تا اون لحظه آخر لباش خشک بود از آتش، میان دو نهر آب، ولی دریغ از یک قطره آب. صلی الله علیکم.
بی علی محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب و هم حجج الاله علی البرایا. بی بأبيهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، ممنونم که همراهمون هستید و در این لحظه آنچه که تقدیمتون کردیم برنامه بربال سخن و سخنرانی حجت الاسلام و مسلمین کازرونی بود. 1:45 و دعوت میکنم باغ تماشا رو بشنوید.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهیم، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنیم، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنیم، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: بیوک میرزایی، خسرو فرخزادی، عباس وفایی، رضا عمرانی، نورالدین جوادیان، عبدالعلی کمالی، فریدون مهرابی، محمد یگانه. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده محمد مهاجر.
اعتراف کنم شما چیزایی دارین که اگه ما داشتیم خیلی کارا میتونستیم باهاش بکنیم.
مثلا
همین امام حسین و مبارزش تو اون شرایط نابرابر، ایستادگیش تا آخرین قطره خون و کشته شدن خانواده و فامیل و دوستاش.
کاملا درست.
اگه اینا مال ما بودن میتونستیم دنیا رو تکون بدیم.
فرق ما و شما هم همین جاست آقا کاوه. برا ما امام حسین علیه السلام خون پاک یارانش ابزار نیست، یه جور شیوه و راهه، یه جور راه نماست. ما به این شکل تربیت میشیم، یعنی یاد میگیریم که اگه لازم باشه به خاطر خداوند حتی از جونمونم بگذاریم، از جون خودمون، بستگانمون، اطرافیانمون. ما معتقدیم خون بر شمشیر پیروزه، چون وقتی برای خدا کار میکنیم دیگه شکستی در کار نیست. برای ما عمل به تکلیف یعنی پیروزی، حتی اگه در ظاهر اینطور نباشه. واقعا کربلا برامون فقط یه ماجرای غم انگیز یا تحریک کننده نیست، یه جور شیوه پرورش آدمه، و این پرورش و تربیت اسمش تربیت دینیه که حاصلش میشه انسان کامل.
اما برای ما فقط مبارزه مهمه، همینو بس.
خب بعد از اون چی؟
بازم مبارزه.
وقتی همه دنیا رو گرفتین چی؟
اون وقت همه به راحتی کنار هم زندگی میکنین.
واقعا اینطوره؟ آدم ها فقط مشکلشون حکومت های ظالمه؟ فکر میکنی هرس، طمع، حسادت، خودخواهی و صدها صفت رذیله دیگه میذاره آدم ها به راحتی کنار هم زندگی کنن؟
خب اون وقت یه حکومت مقتدر و قدرتمند همه چیزو سر و سامون میده، هر کی بخواد پاشو کج بذاره خفتشو میگیره.
ها، از کجا معلومه حکومت قدرتمند درست و نادرست و خوب تشخیص میده؟
خب اگه اینجوریه که باید دست از مبارزه و حکومت بکشیم و به همینه که داریم راضی باشیم.
اگر مبارزه رو فقط سلاح به دست گرفتن بدونیم، بله حق با شماست. اما اگه تربیت خودمون یه جور مبارزه باشه، اون وقت نتیجه چیز دیگری. برای همین پیغمبر ما وقتی از جنگ ها برمیگشتن به یارانشون میگفتن که جهاد اصغر تموم شده، اما جهاد اکبر که همون جنگ با نفس خودتونه تموم نشده. یعنی باید خودتونو تربیت کنیم.
خب نتیجه این تربیتی که میگیم چیه؟
انشالله تربیت آدم های فهمیده و ساله که حکومت سالم انتخاب میکنن، یعنی حرفا رو میشنفن، بهترینش رو انتخاب میکنن، هر وقتم احیانا اشتباه کنن راه برای عوض شدن حاکماشون بازه، چون اسلام که نظام دیکتاتوری نیست.
آقا سید این خیلی ایدئال و آرمانیه، شما فکر میکنی یه همچین حکومتی توی دنیا میشه درست کرد؟
ما امیدواریم که بشه. البته اون حکومت کاملا اسلامی که هیچ نقصی نداشته باشه کار آقای امام زمانه، اما میتونیم زمینه اون حکومت رو آماده کنیم. به قول معروف آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.
واقعا شما به این مسئله امید دارید؟
بله، به خصوص به این آقای خمینی که من میشناسم امیدم خیلی زیاده. او یه بنده صالح و مطیع خداست، انشالله که خدا هم کمکش میکنه همونطور که تالا کرده. مردم با اعلامیه و سخنرانیشو از این رو به اون رو میشن، این چیز کمی نیست. تازه هنوز ارتباطش با مردم کامل و از نزدیک نیست. اگر ایشون برگرده به خواست خدا حکومت رو به دست بگیره، تأثیرشون به مراتب بیشتر و بالاتر میشه. بله.
پس با این حساب شما دیگه به بقای حکومت محمد رضا پهلوی امیدی ندارید؟
والا تا قبل از سال 42 خیلی از ما مذهبی ها به اصلاح فکر میکردیم، میگفتیم شاید با تذکر و سخنرانی های ما اون رویش رو عوض کن و به داد مردم برسه. اما از او تاریخ به بعد و او فجایعی که محمد رضا پهلوی انجام داده، ما فقط به یه چیز فکر میکنه، اونم سرنگونی رژیم ضد مردمی محمد رضا شاه.
من که باورش برام سخته، هیچ امیدی هم به این انقلاب ندارم.
امیدت به خدا باشه آقا کاوه.
نمیدونم، امیدوارم اینطور باشه که شما میگید. اون لیوانتونه بذاری تو سینی که دوباره از زیر در رد کنم بره بیرون.
دست در نکنی جانم.
درباره دستگاه چیه؟
مجبوریم آزادش کنیم.
ولی این به نفع ما نیست.
تو زندون بودنش هم به نفع ما نیست. فشارهای زیادی به ساواک وارد میکنن که مجبوریم به این کار تن بدیم.
این الان چندمین باره که این آقا زندونی میشه. هر دفعه هم که آزاد شده تعهد داده که دیگه خلاف مصالح مملکت اقدامی نکنه. نه تنها به تعهدش عمل نکرده که بدتر هم شده. هم فعالیتاش گسترده شده، هم تند و تیزتر حرف میزنه. بعد از دستگیری آخرش هم توی گزارش مطالعه فهمودید که چه حرفایی زده.
مرشی.
بله قربان.
دستگی وضعیت مزاجی خوبی نداره. اگه اون توی زندون بمیره کار سواش ساخته است. مردم بیچارمون میکنن.
مگه همین الان مردم تو خیابون نیستن؟ مگه امروز بعد از ظهر قرار نیست بعد رو بریزن تو همین خیابون پهلوی که داریم تو شرکت میکنیم؟
نه، اون موقع قضیه خیلی فرق میکرد. الان اگه مردم میریزن تو خیابون دنبال مطالبات دیگه ای هستن، اما اگه دست خیلی بمیره میگن ساواک اونو کشته. کشته هم بشه شهید شده، اون موقع است که اتفاقات خیلی ناگوارتری رخ میده. حالش هم تعریفی نداره، مریضیش عود کرده و روز به روزم بدتر میشه.
پس نظر شما اینه که آزاد بشه؟
گفتم که فشارهای زیادی روی ساواک هست که مجبوریم اونو آزادش کنیم. در مورد دست خیلی تنها فشار مردم نیست، فشار بیشتر از جانب روحانیون کشوره. محلاتی و رئیس سازمان اوقاف آقای کنی و علمای دیگه قم مدام درخواست آزادی دستقیب رو دارن. محلاتی با نماینده سواک تو شیراز ملاقات کرده و مصرن گفته که باید دستقیب آزاد بشه. آقای دکتر منوچهر آزمون وزیر مشاور در امور اجرایی هم موافق آزادی اونه. چندین بار تلفنی با هم صحبت کردیم، هر دفعه هم گفته که دیگه این مسئله رو تموم کنیم.
از خبراش به خود دستگیبم رسیده.
چطور؟
دیروز یه ملاقاتی باش داشتم که گفت از جون من پیرمرد چی میخواین؟ منو آزاد کنین. منم قول میدم اصلا طرف شیراز نره.
کجا میخواد بره؟
گفت میره معشد زیارت امام رضا، همونجا موندگار میشه تا حالش مساعد بشه.
فکر بدی نیست
معشد رفتنش.
آره، از قبل زمانی برای ما خطر داره که منبر داشته باشه. وقتی نتونه بره بالای منبر خیال ما دیگه راحته.
هیچ تضمینی برای سکوت اون وجود نداره.
ازش یه تعهد میگیریم که شیراز بر نگرد و بره مشهد.
ولی دستقیب آدمی نیست که به تعهداتش عمل کنه. اگه باز زد زیر قولش چی؟
میخواد تو مشهد چی کار کنه؟ وقتی مسجد و نماز جماعت نداشته باشه یعنی هیچ قدرتی نداره. قدرت روحانی به منبر و بعضشه.
اگه برگشت شیراز؟
حالش خوب نیست. بره مشهد حالا حالها نمیتونه برگرده. مگه صحبت یک کیلومتر دو کیلومتره که بره مشهد و برگرده شیراز؟ چندین ساعت باید تو راه باشه. با اون وضعی که من دیدم نمیتونه طاقت بیاره. جوادی دور بزن برو سمت زندون.
چشم قربان.
نمیخوایم بیشتر روی موضوع فکر کنیم؟
نه، همین امروز تکلیف دستقی با یک سره کنیم بهتره.
از دیگه آزاد شدنش قطعیه.
جناب نخست وزیرم پیگیر این قضیه است. اونم بعدش نمیاد این پرونده زودتر بسته بشه. البته با آزادیش، نه با مرگش.
بابان، اگه اینو اولش میگفتین که من دیگه حرفی نمیزدم. وقتی نخست وزیر تشخیص داده که دستقی باید آزاد بشه، من دیگه چیکارم که اظهار نظر کنم؟
نخست وزیر چشم نداره که دستقیب رو ببینه، اما مجبور کوتاه بیاد و به دستقیب باج بده تا وضع از این که هست بدتر نشه.
حق با شما.
ما آزادش میکنیم، ولی چند نفر باید مراقبش باشن. هر جا رفت با هر کی ملاقات کرد و هر حرفی که زد مخصوصا پشت تلفن باید ضبط بشه. شاید از این طریق بتونیم سر در بیاریم که دستقیب مشغول چه کاریه.
اطاعت قربان. سه تا از افرادمو میذارم که همه جوره مراقب دستقیب باشه.
تکون خورد باید گزارش بشه. فقط مرشی.
بله قربان.
مراقب باشیم وقتی آزاد شد یه وقت سمت شیراز بر نگرده.
مراقبیم قربان.
وقتی این بحرانهایی که توش گرفتاریم رفت شد دوباره میفرستم از زندان و حسابی از خجالتش در میان.
بهتر از این نمیشه.
گزارش تازه چی داری؟
قربان گزارش خوبی که ندارم. هر روز تظاهرات، هر روز درگیری. دیروز یه گزارش تلفنی از صحبت‌های دستقیب رسید که با شخصی به نام آیت الله خادمی تو اصفهان صحبت کرده. به خادمی میگه که آیت الله خمینی اعلامیه داده که مردم نگران چیزی نباشن، به زودی رژیم سلطنتی سقوط میکنه.
خادمی ها؟
میشناسینش؟
آره، از روحانیای کل شق اصفهانه. خب بعد؟
دستقیب دو روز پیش تو مسجد جامع که برای یه جمعیت حدود 6000 نفر سخنرانی کرده گفته از جوانای شیراز میخوام که از هیچ کس دستور نگیرن و تابع احساسات مذهبی خودشون باشن و عزای محرم و هر جا که هستن برپا دارن. وقتی هم مجلس تموم شده دو تا اعلامیه تو مجلس پخش شده که یکی مزین به تمثال اعلی حضرت بوده که جسارتاً زیرش نوشته بوده این شخص قاتل فراری است. یکی دیگه هم دستورالعمل ماه محرم و روز عاشورا جهت مبارزه و غلبه بر نیروهای شهربانی و پلیس.
نمونه‌هاشو داری؟
بله قربان، گذاشتم تو پرونده دستقیب.
دیگه خسته شدم از بس اعلامیه و گزارش فرستادم مرکز. خب ادامه بده.
دستقیب و محلاتی میخوان برای کشته شدن مردم تو تهران عزای عمومی اعلام کنن.
همینو کم داشتیم.
امروز هم خیلی از شهرهای استان و خود شیراز حالت نیمه تعطیل بوده. مغازه‌دارا و بازاری ها همشون گوش به فرمان دستقیب و حائری و محلاتی هن. هر موقع اونا میگن بازار رو میبندن، هر موقع هم میگن باز میکنن.
راسته، دیگه ما نیستیم که برای استان تصمیم میگیریم.
کار به جایی رسیده که دستقیب تو بیمارستان نمازی گفته 48 ساعت حکومت نظامی اسلامی اعلام میکنه.
چی؟ حکومت نظامی اسلامی دیگه چه صیغه‌ایه؟
نمیدونم، ولی گفته تو این مدت هیچ کس جهت دادخواست یا رسیدگی به کارها به هیچ اداره مراجعه نکنه و برن پیش خودش تا مشکلات مردم حل کنه.